بر شما. جامعه مدنی امشب با یکی از فعالان کارگر در ایران و آقای منصور اوسانلو.
این هفته اعتراضات کارگران واگن پارس.
واگن‌سازی پارس، بزرگترین سازنده واگن‌های باری و مسافری و مترو و سازنده لوکوموتیو در خاورمیانه است.
حالا واگن پارس عراق به عنوان بزرگترین سازنده تجهیزات ریلی خاورمیانه سالانه ظرفیت ساخت
3000 دستگاه واگن باری تولید کنیم.
به ازای هر واگن حدود 55000 دلار صرفجوی ارزی داریم.
خودشون میگن از وقتی 80% این واگن‌ها بومی شده 160 میلیون دلار سالانه دیگه از کشور خارج نمیشه. کیا این کارو ممکن کردن؟ کارگرای ساده و کارگرای متخصص واگن‌سازی عراق. این کارگرا اگه نبودن که تولید نمیشد این واگن‌ها که 80% بومیه. الان سالی 160 میلیون دلار با حساب دلاری 3000 تومان بگیرین، نمیخواد بیشتر بگیرین، میشه سالی 480 میلیارد تومان. حالا سود فروش واگن‌ها هم که همین کارگرا میسازن حساب نکن. از 480 میلیارد تومان چقدرش به کارگرا میرسه؟ 3 ماه حقوق نمیگیرن. 9 تا اعتصاب داشتن تا قبل از دی ماه همین امسال، فقط تو سال 93. چرا؟ عدم پرداخت حقوق معوقه ماهای قبل، بیتوجهی به پرداخت سنوات بازنشستگان و عدم پرداخت مبلغ بازنشستگی به تأمین اجتماعی. اینا خواسته هاشون بوده که در مرکزش حقوق عقب افتاده شون، همین 3 ماهی که عرض میکنم. ماهی 500 تا حدود 1 میلیون بسته به سنوات کار و تخصص حقوق میگیرن کارگرهای واگن‌سازی. خب کافیه 1 ماه عقب بیفته با این وضع هزینه زندگی. سوم دی همین چند روز پیش برای 10مین بار تو 6 ماه گذشته کارگرهای واگن‌سازی عراق اعتصاب میکنن. این بار به دلیل جلوگیری از ورود نماینده کارگرها به کارخونه اعتراض میکنن که آقا باید بیاد. 10 روز اعتصاب. روز 4 اعتصاب سپاه نیروهاشو میاره تو مجتمع واگن پارس که تو محوطه جولون بدن و تو اتاقای مختلف جلسه بزنن. یعنی فضا رو میکنن کاملا نظامی. کارگرها 15 دی برمیگردن سر کار با وساطت شورای اسلامی کار. ببینیم چه اتفاقایی میفته تو این 10 روز اعتصاب و به هر حال جنبه های درس آموزی داره که شنیدنش مهم.
اولین نکته جالبی که در این اعتصاب هست پافشاری کارگران بر حمایت از نماینده خودشون و به عبارتی همکار خودشونه. این نکته خیلی جالبه، یعنی یک مرحله اعتصاب رو بالاتر از اعتصابات متداول کارگری نشون میده. یعنی کارگران شروع کردن که از همکاران خودشون، از کسانی که از حقوق اینها دفاع کردن و به خاطر دفاع از حقوق اینها مورد ظلم کارفرما و یا دولت قرار گرفتن، حمایت بکنن. حالا چه اتفاقی میفته؟ روز 8 دی ماه به خاطر اینکه اعتصاب خیلی گسترده میشه، 900 تا کارگر به این اعتصاب میپیوندن، شورای تامین استان مرکزی تشکیل جلسه میده، از تعدادی از نماینده‌های کارگران هم دعوت میکنه که تو این جلسه شرکت بکنن. توی این جلسه تصمیم میگیرن که این نماینده باید برگرده، یعنی در واقع جرمی نکرده، خطایی نکرده، کارفرما باید دوباره ایشونو برگردونه به سر کارش. و معاون سیاسی امنیتی استان مرکزی هم میگه که باید با نماینده کارگران قرارداد منعقد بشه، اما کارفرما نمیپذیره. در حالی که قبول میکنه، یه همچین نامه رو، همچین حکمی رو دریافت کرده از جانب شورای تامین، اما نمیپذیره، این حکم رو نمیپذیره. برای همین هم هست که اعتصاب بعد از این تاریخ هم ادامه پیدا میکنه.
چرا این حکم رو نمیپذیره کارفرما؟ اصلا چجوریه که کارفرما میتونه نپذیره حکم شورای تامین استانو؟ چون سپاهه. کارخانه واگن‌سازی پارس قبلا دولتی بود، بعد میان مثلا خصوصی سازی میکنن، مثلا اکثر خصوصی سازی هاشون سهام عمده شو میدن به سپاه. الان قرارگاه خاتم الاوصیا سپاه که سهام عمده اینجا رو داره و بقیه سهامش هم مال ایران خودروه، قرارگاه سپاه داره واگن‌سازی پارس رو اداره میکنه، مدیراش هم خودش تعیین میکنه. خیلی شاید فکر میکنن سپاه چون پول داره و امکانات داره از همه بیشتر، اگه پروژه‌ای رو بگیره یا کارخونه‌ای رو صاحب بشه، دیگه اون پروژه و اون کارخونه مشکل مالی حداقل نباید داشته باشه. درست برعکسه. هر جا سپاه رفته حقوق کارگران نداده. همین واگن پارس خود کارگران میگن از وقتی افتاد دست سپاه حقوقاشون عقب افتاد. حالا این کارخونه‌شه که دست سپاه، نمونه پروژه‌ش هم برای نمونه، یه نمونه بشنوید.
میشه گفت که 3 ماه پیش کارگران بیکار شده پروژه پل میانگذر دریاچه ارومیه هم که زیر نظر شرکت صنایع دریایی ایران صدرا وابسته به قرارگاه خاتم الانبیا استفاده کار میکردن، تومار امضا کردن و گفتن ما 9 ماه حقوق معوقه داریم. اینا گفتن از تو این توماری که امضا کردن در این نامه گفتن که از زمانی که این کارفرما وارد کار شده و به عنوان پیمانکار کارو در دست گرفته، تعدیل بسیار گسترده‌ای در نیروی کار کرده. یعنی 400 تا کارگر توی همچین پروژه‌ای بودن، بعد از آمدن این کارفرما تبدیل شدن به 30 نفر. این 30 نفر 9 ماه حقوق معوقه دارن. خب این قرارگاه‌های استپای بنگاه‌های اقتصادی معمولی نیستن. اینا هم نیروی نظامی دارن پشتشون، هم سیاسی هستن، هم امنیتی هستن و سال‌هاست که دیگه خودشون رو به عنوان بازوهای اقتصادی نیروهای سیاسی و امنیتی معرفی کردن. به همین دلیله که بالاتر از همه قرار میگیرن، بالاتر از قانون قرار میگیرن، قانون رو به رسمیت نمیشناسن، علیه کارگران معترض میایستن، نماینده هاشون رو میفرستن توی کارخونه ها که اونها رو تهدید بکنه. علیه حتی اخباری که خود اینا چاپ کرد نشون داد که شبانه علیه اعتصابیون شبنامه توزیع میکنن و مسئولیت نمایندگی یک نماینده رو در یک نهاد نمایندگی از بالا ساخته، یعنی شورای اسلامی کار، رو هم به رسمیت نمیشناسن.
خب ببینید دو تا موضوع اینجا، یکی نقش شورای اسلامی کاره و یکی نقش سپاه. شورای اسلامی کار تنها تشکل تو واگن‌سازی پارسه که اجازه داره حضور جدی داشته باشه. نمایندهشو اخراج میکنن، کارگرا میان محکم وامیستن که نماینده اخراجی شورای اسلامی کارو برگردونن سر کار. 900 تا کارگر میگن باید علی درخشنده بخت برگرده سر کار، فارغ از اینکه این مال شورای اسلامیه یا مال سندیکای فلزکار مکانیکه یا هر تشکیلات دیگه. درخشنده بخت کارگره و نباید اخراج بشه، فارغ از ایدئولوژی و وابستگی هر چیزی. ولی همین شورای اسلامی کار میره به کارگرایی که اعتصاب کردن برای نماینده شورای اسلامی کار که اخراج شده بیاد تو، میگه اعتصابو بشکنین برگردین سر کار. چرا؟ آقای اوسانلو،
با توجه به اینکه همین تناقض رو میبینید شما که رئیس شورای اسلامی کار آقای علی درخشنده بخت ایستاده پای حقوق کارگرا، کارگرا پای اون ایستادن، و شورای اسلامی میاد میگه شما به خاطر اینکه به مقامات محلی نشون بدید که ما حسنیت داریم اعتصاب رو بشکنید برید سر کار، تا اونها هم به پرونده مثلا آقای درخشنده بخت دوباره رسیدگی بکنن و ایشون رو برگردونن سر کار. و این از اساس غلطه. ما اینجا اصلا بحث حسن نیت نداریم، ما اصلا بحث نیتی نداریم. ما کارگریم، خواسته مشخص صنفی داریم، حالا یک خواسته صنفی یه پله بالاتر نماینده صنفی مون باید برگرده سر کارش طبق قانون و رأی خود مقامات حکومتی وزارت کار و شورای تامین استان. اینجاست که وابسته بودن شوراهای اسلامی کار به حکومت و اسلامی بودن اونها که بر شورا بودن اونها میچربه و نقش نمایندگی ولایت فقیه در اینها با همین کلمه اسلامی همیشه در نهایت اونجایی که تصمیم گیری اساسی میخواد بشه میچرخونه این شوراهای اسلامی رو به طرف کارفرما و به سود حکومت. از اون طرف تو هم مدت کوتاه 12 تریلی مواد خام کارخونه رو زدن بار بردن از کارخونه بیرون. از اون طرف هم دارن زمزمه میکنن که تعداد بیشتری از کارگرها رو اخراج خواهند کرد و اینا همش هزینه است که شورای اسلامی به گردن کارگرها گذاشت با این تصمیم نابجا و پیشنهاد حکومتی خودش و اعتصاب رو ساقط کرد از اون قدرتی که پیدا کرده بود و وادار کرد مقامات حکومتی و کارفرما و این سپاهیان خاتم الاوصیا رو به اینکه به حرفای اونا توجه بکنن.
خب اما حضور سپاه که تمام بحث همین است در واقع، الان در مجتمع واگن‌سازی پارس عراق چگونه است؟
این سرنوشت کارگران بیشماری است که متاسفانه مجبور هستند در شرایط فعلی زیر دست یک همچین قولهای فراقانونی کار کنند که بهره کشی که هدف غیر از بهره کشی از اینها و تخریب اقتصاد و هدر دادن منابع مالی و انسانی کشور ندارد. نامه و مصوباتی که فرستاده شد و اجرا نشد نشان میده که این کارفرما خیلی خیلی بالاتر از قانون ایستاده.
خب توی همچین وضعیتی کارگرها چجوری باید از حقشون دفاع کنن؟ نون شبشون رو باید بگیرن از سپاه.
این کارگرها مشخصا و ایران خودرو هم که همین الان 20% سهام همین خاتم الاوصیا یا همین کارخونه واگن پارس رو هم داره، در اعتصاب دارن 8 روز به سر میبرن همزمان با این اتفاقاتی که در واگن پارس و پارس خودرو افتاده. و اونجا میبینیم کارگران به طرف یک اعتصاب سراسری قضا رفتن و 43,000 کارگر به میدان آمدن، تا جایی که مدیر عامل مجبور شده بیانیه صادر کرده، نامه‌ای فرستاده که هیچ کس حق نداره با کارگرا با زبان خشونت و تهدید به اخراج حرف بزنه. چرا؟ چون سنبه 43,000 کارگری قویه. حالا سپاه قدرته، باید در مقابلش قدرت بزرگتر از سپاه که تشکل‌های سراسری کارگری، اتحاد اعتصابات، نزدیک شدن اعتراضا و اعتصابا به هم دیگه و حمایت تمام حقوق بگیرا در اعتصابا و اعتراضایی که میکنن آنقدر نیرومند بشه که این قدرت حکومتی خارج از قانون، همینطوری که دوست عزیز من گفت، رو یعنی سپاه و نیروهای امنیتی که در بخش اقتصاد وارد شدن و به عنوان مالک دارن عمل میکنن، رو در هم بشکنه. یگان راهش همون حرف قدیمی پدران ماست که چاره رنج بران وحدت و تشکیلات هست. در سراسر ایران به یک همبستگی سراسری احتیاج داریم که من اخباری دارم، امیدوارم در برنامه بعدی بگم، نشون بدم که همزمان معلمان برای دادن تومارشون میان جلو مجلس، در یک روز کارگران اعتصابی و اعتراضی کیان تایر ایران تایر، در کنار اونها نمایندگان کارگران برق 500 نفر به نمایندگی از 1,000 نفر، همون روز کارگران سندیکایی شرکت واحد که رفتن جلوی شورای شهر برای زمین هایی که فروخته شده بود و پول کارگرها باید میدادن 72 میلیارد تومان ندادن. واقعا هر کدوم از این اخبار به یه برنامه مشخص جامعه مدنی الان احتیاج داره و همه اینا در یک روز اتفاق افتاد در هفته گذشته. یعنی شما ببینید 6 تا حرکت کارگری خود به خود اومد در کنار هم قرار گرفت، هم به لحاظ زمانی هم به لحاظ جغرافیایی، در منطقه مرکزی تقریبا تهران جدا از سنگرود که در منطقه شمال یا واگن پارس که در عراق، و ده ها اعتصاب کوچک و بزرگ مثل نورد و لوله صفا در جاده ساوه که اونها هم همین امروز هنوز در اعتصاب به سر میبرن و خواهان این هستن که پول بیمه عقب افتاده اونها هم ریخته بشه. یعنی ببینید خواسته ها نزدیک به همه، چون همش خواسته های صنفیه، درد مشترک است و درمان مشترک نیاز داره.
آسیب شناسی.
نهادهای ساخته شده حکومتی، نهادهایی که پسوندهای اسلامی حکومتی یا هر پسوند دیگه‌ای دارن که از استانداردهای جهانی کارگری خارج هست، اینها نمیتونن نقش واقعی نمایندگی کارگری رو داشته باشن و به همین دلیل در سر بزنگاه‌های مهم، حتی به قیمت قربانی کردن حتی علی درخشند بخش که خودش یه عضو شورای اسلامیه، رئیس شورای اسلامی واگن پارس هست، ولی برای منافع فردی، منافع حکومتیشون که بالاتر از منافع طبقاتیشون قرار میگیره این افراد، حتی اعتقادیشون شاید به واسطه اسلامی بودنشون، نمیتونن نمایندگی کنن به اصطلاح طبقه کارگر رو یا کارگرهای اعتصابی واگن پارس رو. این آسیب جدی از این هاست که ما کارگرها بایستی اعتمادمون رو از نهادهای دولتی، حکومتی و دست ساختهی که توسط عناصر دولتی و حکومتی ایجاد شده سلب کنیم و نهادهای مستقل، آزاد، شناخته شده و مطابق موازین استانداردهای بین المللی سازمان جهانی کار و اعلامیه جهانی حقوق بشر رو خودمون ایجاد کنیم.
بله، به فیسبوک برنامه جامعه مدنی سری بزنید و نظرتون رو درباره برنامه بنویسین و پیشنهاد بدین. با سپاس از آقای منصور استانلو برای حضورشون در برنامه امشب. فیسبوک ما facebook.com خط مبرر VOA مدنی و ایمیل ما جامعه مدنی @voanews.com. شب و روزگار خوش.